بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1390 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آن رحیم و به این سین و صلی الله علی سیدنا محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در تروک احرام بود، اولین و دومین از تروک احرام رو ذکر کردیم، فعلا میریم سراغ سومین اونها. عبارت امام رحمت الله علیه رو میخوانم در تحریر الوسیله: از ثالث ایقال عقد لنفسه. سومین چیزی که بر محرم حرام است این است که عقد ازدواج برای خودش در حال احرام انجام بده، او لغیره، یا صیغه عقد رو برای دیگری بخواند. ولو کان محلن، ضمیر کان به کی برمیگرده؟ اون غیر، اون غیر محله، در این حال این محرم برای او صیغه عقد نباید بخوانه. و این لا یبعد، سابقا هم عرض کردم به نظر میسی کانه اینجا باشه بهتره، امثال اینجا. و این کانه لا یبعد جوازها، یعنی بعید نیست که بگیم لغیر خودش که محرم نیست میتواند بخواند. برای محرم نه، برای غیر محرم به این لا یبعد جوازها. خب این اولین حکم این است که حرام است، حرامه. دومین حکم چیه؟ ولو عقد لنفسه فی حال الاحرام حرمت علیه ابدا. بله بدید، من یه خط انداختم من اینجا. بله اضافه میکنن بهش ولو عقد، اون بالا از ثالث ایقال عقد نفسه او لغیره ولو کان محلا و شهادت العقد و اقامتها علیه، یعنی حتی نمیتونه شاهد عقدم باشه. خب حالا شاهد عقد شد قبل از احرام، در حال احرام میتونه بره محکمه قاضی شهادت بده؟ نه. پس نه شهادت در حال احرام نه اقامه شهادت. شهادت در حال احرام این است که حضور پیدا بکند، وقتی بخوانند، نمیشه در حضور شما به عنوان شاهد عقدی بخوانم. شاهد نمیخواد، مستحب شد. نه شاهدم نسخه ما نداشته، ولی که متعرض شدن فقها، روایات هم داریم، هم روایات داریم شهادت و هم در کلمات فقها آمده. حالا بعضی نسخ انداختن و از این انداختن من تعجب کردم، نسخه ما حتما نداشته. حالا ولی در این حال محل بحثه. پس یکی شهادت، یعنی شهادت در عقد واجب نی، مستحبه در عقد نکاح، در طلاق واجبه. عامه میگن در عقد نکاح شهادت واجبه. بالاخره شهادت واجب یا مستحب، این بیاد شاهد عقد نکاح بشه در حالی که محرم است، اینم جایز نیست. در غیر احرام شاهد شده، حالا قاضی میخواندش در محکمه، میگه بیا شهادت بده، در حالی که محرمه. محرم نباید بره در محکمه قاضی شهادت بر عقد نکاحی که قبل از احرام واقع شده است. معلوم شد یا نه؟ و شهادت العقد اینم حرامه، و اقامتها علیه، اقامه شهادت هم بر این شخص حرامه، علل احوت. بر شخص میشه باشه، بر عقدم میشه باشه. حالا اجازه بدید موقعی که رسیم بهش، ولو تحملها محلن، ولو در وقتی که محل بوده تحمل شهادت کرده، اما اداء شهادت در حال احرام جایز نیست. میدونید شهادت دو مرحله داره، یکی مرحله تحمله، یکی مرحله اداءه. مرحله تحمل این که انسان حاضر ناظر باشد و چیزی را از نزدیک ببینه، این تحمل شهادته. یا صدا بزنن بگن آقا بیا تماشا کن در فلان کس فلان کار میکنه، فردا شهادت بده، این تحمل شهادته. اداء شهادت این است که بره در محکمه قاضی آنچه را دیده است بیان کنه. اختصاصی به نکاح هم نداره، همه جا تحمل شهادت و اداء شهادت هست. منتها در مانحفی هم تحمل شهادت بر نکاح بر محرم گفتن حرامه، هم اداء شهادت گفتن حرامه. و این لا یبعد جوازها، خب این و این لا یبعد جوازها مطابق این نسخه میخورد به مسئله اداء شهادت در حال احرام، در حالی که تحملش در غیر احرام بوده. و اما دنبالش این یه حکم بود و که ایقاع عقد برای خودش برای دیگری تحمل و اداء، این یه حکم بود. اما حکم دوم، ولو عقد لنفسه، اگر آمدیم عقد ازدواجی رو انجام داد، فی حال الاحرام حرمت علیه ابدا، این حکم دومه که حرمت ابدیه است. منتها حرمت ابدیه شرط داره، شرطش رو بیان میکنن، ما علمه بالحکم. بله بعدش ولو جعله هست. بله ما علمه بالحکم، در صورتی که عالم به حکم باشه این حرام ابدی میشه. اما ولو جهله فالعقد باطل، اما لاکن لا تحرم علیه دائما. خلاصه شرط حرمت علمی، اگر عالم بود حرام ابدی، اگر عالم نبود حرام ابدی نی، باطله اما حرام ابدی نیست. تکرار میکنم، حرمت علیه ابدا ما علمه بالحکم، این شرطشه. اما ولو جهله فالعقد باطل لکن لا تحرم علیه دائما. والاحوت ذلک لا سیما مع المقاربه. اینم جواب سوال ایشون، عجله کردن. والاحوت ذلک یعنی چی؟ یعنی حرمت ابدی در جاهل هم بگیم هست، مخصوصا اگر دخولی حاصل شده باشد. خوب دقت کنی یه تفاوتی بین این مسئله و بین مسئله نکاح در عده هست. در نکاح در عده معروف و مشهور این است، در دو صورت گفتن حرام ابدی میشه. یکی اینکه عالم باشه، عالم باشه نکاح در عده کنه، حرامه ابدی میشه ولو دخولم حاصل نشه. صورت دوم این که جاهل باشه اما دخول حاصل بشه، اونم حرام ابدی گفتن میشه در نکاح در عده. اما اینجا با اونجا این فرق داره، اگر عالم باشد حرام ابدی، اگر نباشد حرام ابدی نیست، دخول نقشی نداره. اونجا دخول یکی از اسباب تحریم بود، اینجا دخول نقشی نداره. قیاس نکنید این دو رو با هم. خب این مسئله پرپیچ و خمی هست. حرمت ابدی امام سوال میکنن، امام چی اینجا میگن؟ ایشون میگن حرمت ابدی محل علم میشه، اما محل جهل حرمت ابدی نمیشه برای دخول باشه. بعدم یه احتیاط استحبابی کردن. احتیاط استحبابی این است که جهلم باشه پرهیز کنه، مخصوصا در صورتی که دخولی واقع شده باشد. خوب دقت کنین، این مسئله سه جا در فقه بحث شده. آدرس هاشو من میدم، از جواهر و از وسائل لاغل این ستا آدرس میدم از هر دو جا. یکی در تروک احرام بحث شده، دوم در کفارات احرام بحث شده، سوم در باب نکاح المحرمات و بالمصاهره. نکاح محرماتش شقوقی داره، نسب از تو، رضا از تو، مصاهرت. در مصاهرت یکی از جاهایی گفتن حرام ابدی می شود و بحث کردن همین مال محرمه. حالا من آدرس هاشم بهتون بگم، یه مطالعه انشالله بکنید. مرحوم صاحب جواهر در تروک احرام در جلد 18 مترس شده، صفحه 298، تکرار میکنم جلد 18 و جواهر صفحه 298 در ابواب دروک احرام بحث کرده راجع به این مسئله. البته یه زاویه مسئله رو بحث کرد. بعد در جلد 20 آمده در کفارات، جلد 20 جواهر صفحه 378، اونجا هم بحث کرد. بعد رفته در جلد 29، اول جلد 18 بود، بعد جلد 20 بود، حالا این جلد 29 در کتاب نکاح، ابواب محرمات نکاح بالمصاهره، ابواب نکاح محرمات محرمات نکاح بالمصاهره، جلد 29 صفحه 450. این سه جا که ایشون از این بحث کرده، در تروک احرام، در کفارات احرام، در کتاب نکاح، ابواب نکاح حرمت نکاح بالمصاهره. و اما وسائل، ببینید وسائل شیعه در جلد 14، ببخشید جلد 9، وسائل شیعه جلد 9 در ابواب تروک الاحرام باب 14 و 15، تکرار میکنم وسائل شیعه جلد 9 ابواب تروک الاحرام باب 14 و 15 راجع به این مسئله بحث کرد. باز وسائل در همون جلد 9 در باب 21 ابواب کفارات الاستمتاع، تکرار میکنم وسائل همون جلد 9 ابواب کفارات الاستمتاع باب 21. این دوتا همش در جلد نهم بود، یکی تروک الاحرام بود، یکی هم کفارات الاستمتاع بود. سومین جایی که وسائل بحث کرده در جلد چهاردهم وسائل کتاب نکاح باب 31، از ابواب ما یحرم بالمصاحره. باب 31 از ابواب ما یحرم بالمصاحره، جلد 14 وسائل کتاب نکاح. بنابراین تصدیق میکنید مسئله نسبتا شلوغی هست که هر گوشهش در یه جا بحث شده. خب دو چیز رو امام بحث کردن، یکیش مونده. چرا بحث نکردن معلوم نیست. این که نکاح حرامه فرمودن، نباید نکاح کرد، و این که موجب حرمت ابدی می شود، این رو هم بحث کردن. اما کفاره داره یا نداره، بس کفارش نکردن. بالاخره محرمی در حال نکاح، در حال احرام آمد نکاح کرد، حالا حرمت ابدی شد نشد، کار حرامی کرده، کفاره چی؟ ایشون بحث کفاره نکردن از قلم افتاده، ولی مرحوم صاحب جواهر بحث کفاره رو داره، عبارتشو میخوانیم. پس ما باید اول حرمت نکاح در حال احرام بحث کنیم، یک. بعد اینکه موجب حرام ابدی میشود بحث کنیم، دو. سوم کفاره داره یا نداره، سه. کفاره باعث حرمت ابدی کفاره، نه کفاره بدنی، کفاره مالی، پول، وجوه. بله مسئله چی؟ اینجا راجع به نکاح، ایشون راجع به نکاح اونجا بحث نکرده، نکاح و کفاره نکاح. حالا به هر حال ما هر سه رو اینجا خدمتتون بحث میکنیم. اینا اولی و دومی دست در گردن همند، یعنی حرام است یک، حرمت ابدی میاره دو. اینا با هم ما چون روایاتش مشترکه با هم صحبت میکنیم. اول اجازه بدید اقوال رو بخوانیم، ببینیم مسئله تا چند اندازه اختلافیه، تا چند اندازه مسلمه. کلامی میخوانم از مرحوم علامه در تذکره. حسن این کلام این است، هم فتاوای علمای شیعه رو بیان کرده، هم فتاوای علمای اهل سنت، و من اینو انتخاب کردم در میان کلمات فقها برای اینکه جامعه. معلوم علامه در تذکره الفقها جلد 7 صفحه 382 عبارت رو دقت کنید. یحرم علی المحرم ان یتزوج او یزوج، هم خودش نمیتونه ازدواج کنه، هم نمیتونه صیغه عقد برای دیگری بخونه. فیکون وکیلا لغیره فیه، نمیتونه وکیل لغیره فیه در چی؟ در ازدواج. او ولیان، ولیم اگر محرم باشه برای صغیر نمیتواند صیغه نکاح بخونه. سوا اون کان رجلا او امرأتن، فرق نمی کنه، زوج زوجه، هر دو یکسانی. ذهب الیه علماؤنا اجمع، ایشون ادعا کردن حرمت اجماعیه، اما موجب حرمت ابدی میشه اون بعد. ذهب الیه علما اونا اجمع، همه گفتن حرام است. و بهی قال علی علیه السلام و عمر و عبدالله ابن عمر و زید ابن ثابت، اینا به اصطلاح ایشون از صحابه شمرده، و من تابعین، تابعین گروهی هستن که شاگردان صحابه هستن و بعد از اونها روی کار آمدن، خودشون پیغمبر درک نکردن اما صحابه رو درک کردن، اینا رو تابعین میگن. و من تابعین از فقهای تابعین سعید ابن المسیب و سلمان ابن یسار، فقیه غیر معروفی است، و زهری. خب اینم رده دوم. از رده سوم که فقها هستن نقل میکنی، صحابه یک، تابعین رده دوم، فقها رده سوم. بله. و بهی قال فی الفقها مالک و شافعی و الاوزائی و احمد ابن حنبل، سه نفر از فقهای چارگانه اونها هم موافقت به حرمت کردن. بنابراین از نظر شیعه مسلم و از نظر اهل سنت هم کنه مشهور، جمعی از صحابه، جمعی از تابعین، جمعی از فقها، هر سه گروه اینا فتوایی به حرمت دادن. کلامی هم از حدائق میخونم، کلام حدائق هم برای قسمت حرمت ابدی به درد میخوره. حدائق در جلد 23 رفت کتاب نکاح، تابه ها از جلد 15 همش نقل میکردیم، حالا از جلد 23 حدائق رفتیم کتاب نکاح. از ظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب رضوان الله تعالی علیهم، جلد 23 صفحه 602. من دیدم اصحاب رو ایشون با احترام غالبا نقل میکنه. از ظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب رضوان الله تعالی علیهم فی انه لو عقد المحرم على امرأت عالما بالتحریم، عالم بود به این که حرامه، در این حال رفت و اقدام کرد و ازدواج کرد، حرمت علیه مؤبدن، حرام ابدی میشه. و لم یدخل بها، دخول حاصل نشده، همین صیغه عقد که خوند حرام ابدیش، حرام ابدی. ولو کان جاهلا فسد العقد، اگر جاهل باشه عقد فاسده. ولم تحرم ابدا، در جاهل حرمت ابدی نیست. و اندخلا، همون حرفی که امام داشت در تحریر الوسیده، در عالم حرام ابدی، در جاهل حرام نیست و دو عقد باطله ولو دخولم حاصل شده باشه. و نقل، اینجا رو دقت کنید این جمله رو، و نقل فی المنتها اجماع الفرقه علی الحکمین المذکورین. مرحوم علامه در کتاب منتها ادعای اجماع کرده بر هر دو حکم. هر دو حکم کدام حکم بود؟ یکی حرمت ابدی در صورت علم، یکی هم عدم حرمت ابدی در صورت جهل. خب یه نگاه به دورنمای مسئله در هر دو باب کنیم، در باب حرمت به عنوان محرمات احرام اجماعیست مسئله. نه تنها ما، علمای اهل سنت هم غالبا معتقدن به اینکه شخص محرم نباید نکاح جاری بکنه ولو دخول مازد نشه. این مسئله از این نظر اجماعی بود. و اما راجع به حرمت ابدی در بین ما اهل سنت معلوم نیست حائل باشند، ولی در بین ما از نظر حرمت ابدی مسلم است، منتها مشروط به علم. اگر علم نبود و جاهل بود حرام ابدی نمی شود. خب من یه مسئله اینجا مطرح بکنم، بعد بریم سراغ روایات. روایات هم پراکنده است در همون سه مورد، تازه در سه مورد هم در ابواب متعدد هست. بخونیم این مسئله آیا در عصر ما محل ابتلا هست یا در عصر ما محل ابتلایی نیست. بعضی ها خیال میکنن آقا محل ابتلا نیست. دو رقم میشه محل ابتلا باشه، یکی همین عقد محرمیتی که میخونن حاجی و حاجیه، اینها برای اینکه نامحرم نباشن یه عقد موقتی ممکن در حال احرام بخونن. بله اون عقد دائم و با تشکیلات خواستگاری و علمشنگه هایی که داره خب معمول نیست، اما یه عقد موقت کاملا هم ممکنه باشه و هست. و یکی دیگر این است که طلاقش داده میخواد رجوع کنه، چون بحث رجوع هم میاد. کاملا ممکنه بگن آقا شما این خانم رو طلاق دادی، محرمی، بیا برای خدا رجوع کن. میگه راجعتو. آیا رجوع جایزه؟ حکم عقد داره یا رجوع جایز نیست؟ بنابراین چنان نیست که بعضی خیال میکنن بابا حالا کدام حاجی بلند شه بره اونجا و بره خواستگاری و بره زنی ببیند و ازدواجی بکند و صیغه بخواند. نه، امکان ابتلاء به این مسئله مخصوصا در نکاح موقت یا در رجوع، اگر رجوع همین حکمداری کنیم، امکانش وجود داره. بله بله، بعضی هم هست ممکنه بگن که چون مبارک است در کنار خانه خدا، حالا ما اینجا خواستگاری رو انجام دادیم، محضرش هم میریم، اما آقا رو صدا میزنیم در کنار خانه خدا در مسجد حرام، سیوی عقد رو برامون جاری بکنه. این هم ممکنه یه وقتی واقع بشه. خب دیگه من چون وقت تمام شد درم سراغ روایات، بذارم برای فردا، روایات زیادی. بسم الله.